درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستیم. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم با یک برنامه متفاوت. راجع به یه شخصیت خارق‌العاده‌ای می‌خوایم صحبت بکنیم که هم یک مورخ، هم نویسنده، هم سیاستمدار، هم نمایشنامه‌نویس بسیار معروف و مشهور آمریکایی هست و دکتر نوذری هم این شانس رو داشتن که از نزدیکشون رو می‌شناختن و ما هم الان این شانس رو داریم که دست اول از دکتر نوذری این اطلاعات رو بگیم. این شخص در آگاه کردن مردم آمریکا نقش خیلی مهمی داشته و واقعا کلید ماجرا هم همین داستان آگاهی و آگاهسازیه و ما قبلا خود دکتر نوذری هم بارها تو برنامه‌ها اعلام کردن که خودباوری، خودآگاهی، اینا رمز پیروزی اینه. حالا دیگه مهم نیست هر کسی رو از اپوزیسیون ساختگی، صادراتی، غیر صادراتی، هر کسی که ببرن، مهم اینه که مردم ایران با فرهنگ ایران دارن آشنا میشن و دارن آگاه میشن و بیدار میشن. به نظر من این شخصیتی که امروز میخوایم راجع به صحبت کنیم مثال خیلی خوبیه برای اینکه چطور یک آدم میتونه در آگاهی مردم خودش نقش داشته باشه و خوبه که مردم ایران آشنا بشن با این الگو، با این الگو بسیار خوب از خودآگاهی و خودباوری. میریم پیش دکتر نوذری گرامی. دکتر جان درود بر شما.
درود بر شما افشین گرامی و بینندگان شما، به ویژه نوجوانان و جوانان ایران. چقدر خوشبختم که در خدمت شما هستم و به لطف شما امروز میتونیم یاد بکنیم از گورویدال، این شخصیت بزرگ ایالات متحده امریکا که اروپایی ها از او با عنوان ولتر یاد میکنن، ولتر ایالات متحده امریکا.
سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردیم و ما چقدر خوشبختیم که شما رو داریم واقعا و از اطلاعات شما همیشه استفاده میکنیم. خب راجع به آقای گورویدال میخوایم صحبت بکنیم. ما از ابتدا شروع کنیم که چون واقعا یک آدمیه که از 10 سالگی وارد سنای آمریکا شده. حالا اینکه چطور این آدم از 10 سالگی وارد سنای آمریکا میشه؟ پدرش وزیر کندی بوده، حالا اینا رو بعدن ببخشید وزیر روزولت بوده و یک تجربه عجیب و غریبی پیدا میکنه این آدم در زندگیش، حالا به واسطه خانوادش و بعدم خب خودش نبوغ سرشاری داشته. فکر کنم در 18-19 سالگی اولین کتابش رو مینویسه منتشر میکنه، یعنی اون زمان خب پابلیک چاپخونه هایی که هر چاپخونه اینجوری نبود که هر کتابی رو بردارن چاپ کنن، بخاطر اینکه بعد اون چاپخونه سرمایه‌گذاری میکرده، کتابو چاپ میکرده، آیا فروش بره آیا فروش نره، ولی به هر حال انقدر این نوشته درخشان بوده که اون زمان این تلویزیون و رادیو اینا آنچنان وجود نداشته، اون زمان تصمیم گرفتن که این کتاب رو چاپ بکنن، پس نشون میده که این کتاب، این نوشته ها ارزشمند بوده. حالا گوش میکنیم به صحبت های شما راجع به کودکی گورویدال میشنویم.
پدر بزرگ گورویدال سناتور هست از سوی مادری، اما از سوی پدری هم پدر بزرگو سناتور هست، یعنی هر دو سناتور ایالات متحده امریکا هستن و پدر بزرگ مادری گورویدال نابینا میشه بر اثر حادثه و در سنای امریکا گورویدال در سن 5-6 سالگی توانایی خواندن و نوشتن رو داره، بنابراین پدر بزرگ گورویدال رو به سنای امریکا میبره و گورویدال میشه دستیار پدر بزرگ و فوق‌العاده است، یعنی عملا تنها شخصیت ایالات متحده امریکا است که در کنگره امریکا بزرگ شده و با زیر و بم سیاست در ایالات متحده امریکا آشنا میشه از همون خردسالی. گورویدال پدری داره، پدر او هم وزیر روزولت هست و پدر اویشن سیبیل، سیبیل اویشن یعنی پرواز، در ایالات متحده امریکاست و نخستین فردی هم هست که دست به تولید هواپیماهای شخصی میزنه و برای اینکه مردم ایالات متحده امریکا رو تشویق کنه به پرواز، گورویدال در سن 10 سالگی سوار بر یک هواپیما میشه که پدر او رو ساخته تا پروازی کنه تا مردم امریکا اون ترس و وحشت خودشون رو از دست بدن و بنابراین در همون سن 10 سالگی گورویدال یک شهرت فوق‌العاده‌ای در ایالات متحده امریکا به هم میزنه و این شهرت با او باقی میمونه تا روزی که این جهان ما رو ترک کرد که در سال 2012 بود. من افتخار دوستی با او رو داشتم و چقدر که از او یاد گرفتم و چه خاطرات خوبی که از او دارم. شاید برای بینندگان شما هم جالب باشه که بدونن که جکلین کندی ناخواهری گورد ویدال بود.
خواهر ناتنیش بوده. بله
دقیقا.
بله. و میشه به ما بگین که چی شد، چجوری شما دوست شدیم با گورد ویدال؟ چه اتفاقی افتاد؟
گورد ویدال یک آدم آسانی نبود و بسیار سختگیر بود و یک طنزی داشت مانند گرز رستم و بی‌رحم در ارزیابی آدم ها. یعنی اگر از کسی خوشش نمیمد اون رو رک و پوزکنده میگفت. و یک روز همکار من در مطبم گفتش که گورد ویدال از من خوشش نمیاد. جلوی خود گورد ویدال این رو گفت و گورد ویدال گفت آره درست، من از این خوشم نمیاد، در حالی که چندین سال بود که با هم ارتباط داشتم. و به گورد ویدال گفت خیلی خوب، از این امروز حساب میشه به اصطلاح مسئول رسیدن به تو. و من رو به اون معرفی کرد و دوستی ما از اون لحظه شروع شد. برای اینکه بگم چقدر سختگیر بود، من یک روز یک همایشی با او برگزار کردم در حالی که لری کین در سی ان ان امریکا مرتب از او دعوت میکرد که در این برنامه شرکت کنه، اما خودداری کرد. هالیوود میخواست که بهترین جایزه برای لایف تایم اچیومنت در طول زندگی رو به او بدن، قبول نکرد و گفتگوها رو رد میکرد، قبول نمیکرد، آدم سختی بود. اما یک همایش با هم برگزار کردیم و ریچارد دانر، میدونید کارگردان بزرگ امریکاییست، فیلم های سرشناس او مثل سوپرمن، کوجک، لیتال ویپنز، با مل گیبسون فیلم های فوق‌العاده‌ای داره، به من گفتش که شنیدم که با گورد ویدال قرار هست همایش برگزار کنی. گفتم بله. و گفت خیلی خوب، وقتی که خواستی او رو معرفی کنی اینطور معرفیش کن، ولی نگو که من گفتم، بگو که اگر ایالات متحده امریکا یک کشور پادشاهی بود، گورد ویدال شاهزاده ما می بود. و این رو هم اضافه کنم که گورد ویدال قدیمی ترین خانواده مستند امریکایی است، یعنی مستند تا حدود 1100 سال پیش که برمیگرده به اروپا. و همونطور که گفتم به تایید مورخین امریکایی، خانواده گورد ویدال از بنیانگذاران ایالات متحده امریکا هستند.
بله، به هر حال اینی که این شخص های گورد ویدال از سن مثلا 6-7 سالگی وارد سنه آمریکا میشه، یعنی تقریبا دهه، چون ایشون متولد 1925 هستن، بنابراین دهه 30 میلادی ایشون وارد به واسطه پدر بزرگش که سناتور هست وارد سنه آمریکا میشه و آشنا میشه با اینکه گفتگوهایی که اونجا میشه، نوع آدمایی که هستن، صحبتایی که برای دارن با هم دیگه، حتی در محافل خصوصی با هم دیگه. من مطمئنم که وقتی در اون سطح هستش که وارد دیگه، همیشه همراه این پدر بزرگ بوده دیگه همه جا، و این به هر حال باعث میشه که یک نظری پیدا بکنه راجع به این که خب این سیاست چی هست اصلا کلا، و نظرش نظر مهمی، نظر همجور رو هوا نیست، بر اساس تجربه‌ای که نصیب هیچ کس نمیشه، که مثلا از 6 سالگی 7 سالگی و بچه به این با استعدادی البته که میتونست بنویسه و بخونه در اون سن. و به هر حال این آدم یه جور، و بعدم اشاره کردن که برادر ناتنی ژاکلین کندی بوده و در دولت کندی هم مثل این که مشاور خود جان اف کندی بوده، یه همچین، چون دیدم عکسایی که کنار خود جان اف کندی است، شغلی داشته تو در دولت کندی خود؟
بله، مشاور جان اف کندی بوده. اما این را هم بگم که در اون زمان گورد ویدال بزرگترین شخصیت ادبی امریکاست و بسیار متنفس و بسیار محبوب و رمان‌هاش فوق‌العاده است، سر و صدا کرده. و یادتون باشه در اون زمان سلبریتی ها مثل امروز نبودند، هنرپیشه ها یا گاه هنرپیشگان دست دوم سوم، به راستی فرهیختگان ایالات متحده امریکا از سلبریتی ها بودند و مردم میرفتن که کارهای اونا رو ببینن، با کتابهای اونها آشنا بشن. و این فرصت مناسبی هم بوده برای جان اف کندی که به مردم امریکا نشون بده که با گورویدال رفت آمد داره. و حتی در نیویورک جان اف کندی در یکی از نمایشنامه های گورویدال به نام The Best Man شرکت میکنه. اما در هر صورت از طریق جکلین کندی هم ارتباط داره، بسیار به جکلین کندی نزدیک بوده. در این مورد زیاد با من صحبت نکرده بودن، اما میدونستم که هر زمان که جکلین کندی به لس آنجلس میامده به سراغ برادر میرفته. و حتی در خانه گورویدا یک بخشی هست که این بخش زمانی در کاخ سفید بوده و به من گفتن که جکلین کندی وقتی وارد کاخ سفید شد شروع کرد به دکورها رو عوض کردن، که اینو خوشم نمیاد، این رو دوست دارم. و به جکلین کندی گوربیدال میگه که این خانه شخصی تو نیست، خانه مردم هست، نمیتونی دست بزنی به اونجور چیزا. اما خب اگه دوست ندارید میتونیم ترتیبی بدیم، یک اجازه بگیریم اینها رو بیار به خانه من. و بخش از خانه آقای گوربیدال متعلق به کاخ سفید بوده زمانی، و پس از اون که خوشبختانه در خانه گوربیدال بود، من یک کلیپی برای شما فرستادم. ماهی یک دفعه من رو دعوت میکردن به شام در خانه، من بودم، گوربیدال بود، نوه روزولت بود رئیس جمهور امریکا و منشی گوربیدال. صحبتی با هم میکردیم و فوق‌العاده بود این خانه. و بخشی از این خانه همونطور که گفتم دکور اون خانه به راستی بخشی از کاخ سفید بود.
بله، به خاطر همین میخواستم بگم که این نظرات گوربیدار خیلی نظرات ارزشمندیه و خب شما هم که از نزدیک با ایشون در ارتباط بودین حتما با شما راجع به مسائل مختلف صحبت کردن. و میخواستم ببینم، چون یه فیلمی هم فرستادیم برای من که گوربیدال با گورباچوف هم دیدار داشته، با چه شخصیت های سیاسی دیدار داشته گوربیدال؟
خاطرم با گورباچوف، که بسیار گورباچوف رو دوست می‌داشت، با ملکه الیزابت که همینطور، با فیدل کاسترو پادشاه تایلند. عجیبه، همه اون رو دوست داشتن از چپ و راست. خاطرم هست یک بار یک سال میخواستم برن کوبا برای تولد فیدل کاسترو، و در همون سال به انگلستان برای سخنرانی به دعوت پارلمان انگلستان. و من بهشون گفتم که جالب هست، هم به این طرف و هم اون طرف. و به منم گفتن دوست داری بیای با من. و این بود که واقعا فوق‌العاده بود که با شخصیت‌های گوناگونی در ارتباط بود و اونها رو مستقیم ارزیابی می‌کرد و می‌دونه که هیچ اعتمادی به رسانه‌های ایالات متحده آمریکا نداشت. و این شد که گوربیدال، شهرت گوربیدال اینقدر مؤثر شد در ایالات متحده آمریکا. گوربیدال آدم نترسی بود و بسیار قدرتمند بود، به این سادگی هم نمیشد بهش دست زد. اما به جای اینکه بنشینه و از این سو استفاده کنه، اون رو در خدمت مردم امریکا قرار داد. و این جمله سرشناس او که امریکا رو تکون داد، که ما حزب دموکرات و حزب ریپابلیکن نداریم، ما یک حزب داریم که دارای دو بال هست، ما یک حزب داریم که دارای دو بال هست و اون برای فریب مردم هست. و افرادی که در این دو بال هستند نوکران بانک های بزرگ هستند، شرکت های بزرگ، و گوربیدال از اونها نام برد. و این واقعا امریکا رو تکون داد، امریکایی هایی که فکر میکردند که رؤسای جمهور تصمیم ها رو میگیرند، نمایندگان کنگره امریکا که چقدر بیگناه هستند و در خدمت اونها هستند. و گوربیدال دست اونها رو رو کرد و کسی هم نمیتونست به او خورده بگیره چون اطلاعات دست اول داشت.
یعنی هنوزم کسی جرات نداره بید اینو بگه، بگه این حزب جمهوری خواه و دموکرات یکی هم.
یه خاطره بگم.
بله.
زمانی که اوباما انتخاب شد، خاطرتون باشه مردم گریه میکردن، یعنی فکر کردن که دیگه این آمده و قرار هست که کره زمین ما رو بهشت کنه، نه تنها ایالات متحده آمریکا رو. چه جمعیت عجیبی جمع شده بودن زمانی که اون سخنرانی خودش رو کرد پس از فهمیدن اینکه برنده شده در انتخابات. و گوربیدال به من گفتش که تفاوت این آدم با بقیه کاندیداها این هست که عرضه پول ساختن بیشتر رو داره. من استعداد خاصی در اون نمیبینم، اما باعثی که دید که چه چیزهایی از ایالات متحده امریکا رو خواهد فروخت برای این انتخاب شده، یعنی به سادگی تحت تاثیر آدم ها قرار نمی گرفت، اونها رو ارزیابی می کرد. و همونطور که گفتم در بیان کردن اونها ترس و واهمه ای نداشت. گوربیدال رو به عنوان یک مورخ می شناسند، اما گوربیدال تاریخ رو در رمان‌های خودش نگارش میکنه، بنابراین یک مورخ کلاسیک نیست. کتاب هایی رو می نویسه، شخصیت هایی که در این کتاب ها هستند شخصیت های تاریخی هستند و اون چی که در این رمان ها نوشته میشه میتونه که اتفاق افتاده باشه، اما رمان هست. این هست که در تاریخ ادبیات بی همتاست، هیچ وقت هیچ کسی دست به این کار نزده بود.
بله
و
بله بله بفهم اجازه بدید.
و کتاب هاش بدون استثنا پرفروشترین کتاب های ایالات متحده امریکا و بعد دنیا میشن. در تلویزیون ایتالیا مرتب با او گفتگو میشه، تلویزیون های فرانسه زبان با او گفتگو میشه، یعنی مردی وارد میدان شده، دست سیاست رو رو کرده، بسیار قدرتمند هست، بسیار محبوب هست، نگارش تندی داره و دست به نگارش او منحصر به فرد هست. تا به حال ادبیات امریکا همچین چیزی رو به خودش ندیده بوده. از کتاب های سرشناس او واشنگتن هست، لینکلن هست، جولیان هست، The Best Man، بهترین مرد هست و تمام این کتاب ها جز پرفروشترین ها هست. یکی از کتاب هایی که در ایران ما بسیار به فروش رفته و چندین بار چاپ میشه، خاطرم هست یک بار به من گفتن که ناشری از ایران با من تماس گرفته که آیا من میتونم اون رو تجدید چاپ کنم. یعنی هنوز هم در ایران خواننده داره و اون کتاب آفرینش گوربیدال هست.
بله خیلی هم تو اون کتاب از ایران خوب گفته، برعکس تمام این نویسندگان غربی، بیشتر نویسندگان غربی یه جوری مثل دشمن راجع به ایران نوشتن، ولی گوربیدال اینجوری ننوشته و حدود 40 تا کتاب مثل این که نوشته. الان اینجوری که من نگاه کردم 40 کتاب در مثلا 30-40 سالی که نویسندگی کرد و کتاب هم یکی یکی درخشان تر. برگردیم به نظرات گوربیدال. راجب گورباچوف نظرش چی بود؟ به شما مثلا صحبتی کرد که مثلا این چه جور آدمیه این گورباچوف؟
بله ببینید که گورباچوف دست خودش رو رو کرد به اعتقاد گوربیدال و حسن نیت داشت، اما با حسن نیت مقابل روبرو نشد. بنابراین نه اینکه گورباچف مرد ابلهی باشه، یک روزی یک جای تصمیم گرفت که به اعتماد یک شانسی بده، به اعتماد کردن به طرف مقابل و این اتفاق نیفتاد، یعنی بر سر او کلاه رفت یک جورایی، اما نه اینکه آدم احمقی باشه. یک شانس داد به یک زندگی بهتر روی کره زمین و ارتباط بهتری با ایالات متحده امریکا. اما گورویدال معتقد بود که ایالات متحده امریکا رو سرمایه های بزرگ میچرخونند و سرمایه های بزرگ نیازمند به تنش هستند. یعنی شما زمانی که تنش رو از بین ببرید، بازار رو دگرگون خواهید کرد، بازار رو سرکوب خواهید کرد، بازار رو سرنگون خواهید کرد. و این تنش نیازمند به هنرپیش است، هنرپیشگانی که گاه هیچ شباهتی به هم ندارند، ضد هم هستند. و اینجاست که برای نمونه یادی کرد از جورج بوش، برای نمونه در مقابل حزب دموکرات که چگونه تعیین شده بود از قبل، و اینها رو در تلویزیون گفت که آدمی مثل دیک چینی بیاد و یک پاپت، یک عروسکی رو مانند جورج بوش رو از اون استفاده کنه برای اجرای سیاست‌های خودش. و حالا خیلی جالب هست، همین دیک چینی که به قول گوربیدال یک وار کریمینال هست، یک جنایتکار جنگی است، جنایتی که در عراق کرد، دروغ‌هایی که در سازمان ملل گفت در مورد داشتن سلاح‌های قتل جمعی در عراق یا سلاح‌های اتمی در عراق، همین آدم یکو میاد بیرون و طرفدار کامالا هریس است، یعنی از حزب دموکرات از اون سو. و حالا خاطرم هست در مورد جورج بوش گفتن که جورج بوش به راستی نمیدونست پرشن گالف کجاست، خلیج فارس. و زمانی که همه سر و صداها در مورد خلیج فارس بود، فکر کرد که خلیج فارس بخشی از خلیج مکزیک است.
واقعا
بخشی از خلیج مکزیک است. یعنی تا این اندازه آگاهی های این آدم پایین بوده و میدونید که الکالیک هم بوده جورج بوش پسر. بله. و همینطور این انتقادها رو در مورد حزب دموکرات، خاطرم هست زمانی کنگره حزب دموکرات بود و گوربیدال هم شرکت کرد، گوربیدال در کنگره حزب ریپابلیکن هم شرکت میکرد. میدونید قدیمترها این سنت حفظ شده بود که دموکرات ها در کنوانسیون ریپابلیکن ها شرکت کنند، ریپابلیکن ها در کنوانسیون دموکرات ها. بله. و عجیب هست که به من میگفت که چگونه تمام سخنرانی ها از پیش نوشته شدند، روی این تلپرامتور ها هستند، و چگونه مردم ایالات متحده امریکا قبول میکنند که با چشم خودشون دارن میبینن که طرف داره از رو میخونه. یعنی سه تا تلپرامتور جلوی اینها قرار گرفته، یک نفر دیگه اینها رو نوشته. چگونه ایالات متحده امریکا قبول میکنه که ریاست جمهوری آینده از روی نوشته‌ای بخونه که نگارشگر او شخص دیگری است؟ یعنی تا این اندازه روی حماقت در امریکا سرمایه گذاری شده و روشن فکران امریکایی از بزرگترین بازیگران این حماقت ها هستند. یعنی اونها هم به نقش خودشون علاقمند شدند.
بله.
بنابراین اگر شما
بله ادامه میدید،
بنابراین اگر شما سری بزنید به رسانه های امریکایی، میبینید که واقعا هیچ شباهتی به رسانه ندارند. و همونطور که خود شما بارها فرمودید، نگاه کنید به رسانه های ما در خارج از کشور، در درون کشور که افتضاحست، اما در خارج از کشور هم افتضاح. شما همه جا حضور نهادهای امنیتی رو میبینید، رسانه های امنیتی، اپوزیسیون امنیتی، اپوزیسیون هایی که ساخته شدن، اپوزیسیون هایی که پرداخته شدن. و ما آخرین نمونه اون رو در خونسا کردن خیزش بزرگ مهسا دیدیم با گروه منشور.
بله.
گروهی که آمدن و سر همه رو کلاه گذاشتن، پولهای هنگفتی رو به جیب زدن، همون داستانی که گوربیدال تعریف میکرد. شما نیازمند به تنش هستید و گمراه کردن، گرچه آدم هایی رو که توی سر و کله هم میزنن مردم نمیدونن که هر دو از یک جا تغذیه میشن، هر دو رو یک نهاد امنیتی ساخته، هر دو رو یک رسانه امنیتی پردازش میکنه.
بله، و پشت سر همشون هم همون شرکت ها و بانک ها هستن. یعنی در حقیقت الگو یکیه، یعنی این الگوی من مثلا تو برنامه بارها گفتم خودم که دموکرات و جمهوری خواه همون اصولگر و اصلاح طلب ما تو ایران از روی همین ساخته شده، یعنی یک الگو هست و این کاری هم که با رسانه ها هم میکنن باز همینه و رسانه ها هم در حقیقت برای، یعنی این شما اشاره کردین که مثلا در آمریکا روی حماقت مردم سرمایه‌گذاری میشه، من میخوام بگم در همه دنیا این کارو میکنن. حالا آمریکا یک مثالیه که مثلا همه فکر میکنن که آه چون اینجا آمریکاست پس اینطوری نیست، نه اصلا از اینجا شروع شده، این الگو اینجا ساخته شده، دیدن کار میکنه، جای دیگه هم همین کارو انجام دادن. یعنی در اروپا هم رسانه‌هایی نیستن که واقعا حقیقت رو به مردم بگن. در ایران که خب حالا مشخصات در ایران حداقل مشخصه، این جمهوری اسلامی میگه من صاحب رسانه هستم، من هم میگم که رسانه چی بگه، ولی اینجا زیر پرچم دموکراسی هست، اینجا زیر پرچم آزادی بیان هست. خب عملا رسانه ها اینجوری نبودن تا رسید به شبکه های اجتماعی. شبکه های اجتماعی هم کارکردش به نظر من در ابتدا خیلی خوب بود، بعد اومدن رؤسای این شبکه های اجتماعی رو هم خریدن، مثل آقای مارک زاکربرگ، و قشنگ اونها رو هم وادارشون کردم که وارد همون چرخه و الگو بشن. الان هم خانم هیلری کلینتون رسما داره میگه که، یعنی الان فقط یه توییتره که آزاد هست به نسبت اونای دیگه، و خیلی هم نقش داره تو انعکاس افکار عمومی و تو بالا بردن آگاهی. و خانم هیلری کلینتون تقریبا تلویحاً اومد گفتش که این کسانی که مثلا در این راستا می نویسن، منظورش طرفدارای ترامپ بود، گفتش که اینا حتی باید دستگیر بشن، یعنی مجازات بشن، مجازات جنایی داشته باشن. که خب این یعنی که اصلا باوری به آزادی بیان و آزادی فکر ندارن، این همش باید کنترل بشه، همون چیزی که کمونیست ها در شوروی انجام میدن. یعنی الگو یکی، در نهایت صحبت از کنترل هست. حالا به هر حال ما دیدیم آقای گورباچوف کمونیست حداقل صادق‌تر بود و چیزی که گفت عمل کرد، ولی دنیای به اصطلاح کپیتالیسم و سرمایه‌داری عمل نکرد. و دنیای سرمایه‌داری در ضمن اینم، حالا نظر شما رو می‌شنوم، می‌خوام ببینم اگه گوربیدال هم چیزی گفته راجبش. مثلا کپیتالیسم یکی از اولین اصولش آزادی رقابت، این رقابت آزاده. خب عملاً کسانی مثل راکفلر و کارنگی یا همین جی پی مورگان اینا رقابت از بین بردن، اینا معتقدن که نه، هر چیزی، هر محصولی باید یک سازنده داشته باشه، نمیشه از دو جای مختلف این بیاد به بازار، بخاطر اینکه رقابت باعث میشه ضرر میشه. برای اینکه اون اگه رقابت آزاد چیز خوبی نیست، نه، همیشه رقابت آزاد از بین بردن، در تاریخ هم هست. ما میبینیم که چطور تسلا رو تحت فشار قرار دادن که بیاد پتنتاشو بده به جی پی مورگان و جنرال الکتریک که اونا هم بتونن از همون ابداعات تسلا استفاده بکنن، چون در نهایت خودشون بشن یه دونه عرضه کننده بیشتر نباشه. در حالا ممکنه در ظاهر چند تا مارک مختلف باشن، ولی همهشون باز به یک جا میرسه، به همون جنرال الکتریک میرسه در اصل داستان. آقای گوربیدال در این زمینه نظری داشت راجع به اینکه کپیتالیسم واقعا همون کپیتالیسمی که قول داده بود، همون چیزی که وعده‌ای که از اول داده شده بود همونه الان، یا نه یه چیز دیگه شده؟
دقیقا من هر بار که به شما گوش میکنم به یاد حرفهای گوربیدال میفتم، دقیقا همینطور هست. و اینکه چقدر اصرار داشت که راه پیروزی همه دنیا در آموزش هست و ما روی آموزش سرمایه گذاری نمی کنیم، در شناخت تاریخ هست و ما روی شناخت تاریخ سرمایه گذاری نمی کنیم. و به همین دلیل بسیاری از رمان‌های گوربیدال اختصاص به تاریخ داره، به تاریخ امریکا، به تاریخ روم، و چه ارادتی به تاریخ ایران داشت. خاطرم هست یک بار به من گفتن که ایران، تمدن ایران روی علم سوار شده بود، علم و عشق، روی هر دو، و به قدری با تاریخ ایران آشنایی داشت، به ایران هم سفر کرده بود، اگر اشتباه نکنم به دعوت شهبانو بود. و گاه که به مطب من می آمدن، از در که مدد تو می گفتن اسم تو چی هست؟ می گفتم حسام. می گفتن من I'm the great king of the Persia، من هم پادشاه بزرگ ایران هستم. به ویژه همیشه گاز سری میزنم به هخامنشیان. یک روز هم یک گفتگویی داشتن با بی بی سی لندن، من هم اونجا بودم و به خاطر همین یک صحبتی کردن راجع به مردم ایران و یک کتاب نوشتن که رو اون کتاب یک نوتی رو نوشتن که تقدیم کردن به مردم ایران و به من گفتن که مطمئن باشم هر زمانی که تونستم این رو یادآوری کنم. بالای کتاب رو بخشی از زندگی گوربیدال هم در ایتالیا گذشت. یک خانه بسیار زیبا در کنار دریا داشتن در ایتالیا، در قلب یک کوه، واقعا در قلب این کوه هست، قدری زیباست این خانه. و چقدر که مردم اون محل گوربیدال رو دوست داشتن، تسلط هم داشت به زبان و شیفته واقعا این اروپا بود، به ویژه ایتالیا، و مرتب به اونجا سفر میکرد. و یک چند تا خونه در ایالات متحده امریکا داشتن، یک دونم در هالیوود بود که طبق وصیت نامه‌شون رو همه رو دادن به دانشگاه هاروارد.
بله خب باش، حالا مثلا شما باشون ارتباط داشتین، راجب اوباما، راجب دیک چینی، راجب خود جورج بوش اینا صحبت کرد، دیگه راجب چه آدمایی مثلا قابل اعتنای دیگه صحبت کرد و نظری داشت خاطرتون هست؟
بله ببینید، هم خانم هیلاری کلینتون و هم اوباما بسیار به او ارادت داشتن، و به ویژه خانم کلینتون که آرزو داشت که بتونه با گوربیدال زمانی رو بگذرونه، بسیار بسیار به او ارادت داشتن. همینطور بیلمار هم خیلی شیفته گوربیدال بود و گوربیدال هم در چند برنامه او شرکت کرده بود. اما نظرش در مورد این آدم ها، در مورد خانم هیلاری کلینتون نظر مثبتی داشت. یک روز من گفتش که این از بقیه مردتره، یعنی این پتانسیل رو داره که جلوی قدرت های بزرگ بیسته، اما این کار رو نخواهد کرد چون شیفته این قدرت هاست، اما کارکترش رو داره. و گفتش که شاید هم بد نباشه که امید داشته باشیم که گاهی اوقات آدم ها به قدرت برسن اما بزنن زیر میز، یعنی سرانجام با مردم ایالات متحده امریکا شرافتمندانه صحبت کنند. در مورد آقای بیلمار این جالب هست، به من گفتن که بیلمار خیلی سعی میکنه که من رو کپی کنه اما ژرفای من رو نداره. گاه امریکایی ها، فریختگان امریکایی، از گوربیدال به عنوان یک آدم متکبر یاد میکنن که این تکبر داره، و واقعا اینطور نبود. قدرت محکمی داشت، یعنی کلام محکمی داشت، گفتم واقعا مثل گرز رستم بود. یعنی اگر بر سر کسی فرو می آمد و هیچ رحمی هم نداشت. یه خاطر براتون بگم. یک روز خانم نانسی سیناترا، آهنگساز بزرگ، خواننده بزرگ که بسیاری از ترانه های زیبای پدر رو، فرانک سیناترا رو او ساخته، گوربیدال رو دیدم و من گفتم اجازه بدید که شما رو بریم پیش گوربیدال. گفتن نه، پیش گوربیدال نریم که میترسم یک چیزی در مورد من بگه. و خب من رفتم پیش آقای گوربیدال و گفتم نانسی سیناترا اینجاست، و نانسی سیناترا نزدیک شد و چقدر که ابراز محبت به او کردن. چرا؟ چون فکر میکنن که هنرمند بزرگی هست. حالا اگر هنرمند بزرگی نبود، این خاطرات براتون تعریف کنم. یک روز گوربیدال رو دعوت کردن که برای جایزه لایفتایم اچیومنت در هالیوود. جایزه رو قبول نمی کردن. یه ده با من تماس گرفتن، من با جناب ویدال صحبت کردم و قبول کردم. گفتن خیلی خوب با هم بریم. عکسش هم براتون فرستادم، عکس اون روز رو. وقتی که رسیدیم جلوی اون محل برگزاری، باور کنید به قدری هنرپیشگان سرشناس اونجا بودن، اما تمام دوربین ها رفت طرف گوربیدال. به گوربیدال میگفتن the lion of Hollywood، شیر هالیوود. میدونید آدم حسابی بود، سنگین وزن بود در ادبیات امریکا و در سیاست در ایالات متحده امریکا، و نشستیم سر میز و خانمی شروع کرد در مورد گوربیدال مدعی کردن، مدعی کردن و مدعی کردن. گوربیدال این، گوربیدال اون. اینقدر مدعی کرد که گوربیدال عصبانی شد، بدش میومد از چاپلوسی، بلند شد و بلند به همه گفتش که اصلا تو کی هستی که بخوای به من جایزه بدی؟ داری به من توهین میکنی. You are insulting me. You are insulting me. به همه جمعیت نگاه کرد گفت You are insulting me. اما رو پرک کرد گفت بریم. و رفتیم خاطرم هست، رفتیم هتل ببلی هیلز، هتل در ببلی هیلز. گوربیدال همیشه ساعت 4 بعد از ظهر اونجا بود، یک میز خودش رو داشت. کسی هم جرئت نمیکرد به این میز نزدیک بشه، بگه امضا بدید یا تشکری کنه، چون میدونستن ناراحت میشه و اون هتل دارها میدونستن این رو، مراقب بودن کسی مزاحم گوربیدال نشه. میرفت اونجا یک مارتینی، گاه هم من باشون میرفتم. یک روز من گفتن که این هتل رو میبینی، مادر من با کلارک گیبل رابطه داشت و اینجا هم دیگر رو میدیدن. از مادرش اصلا خوشش نمی آمد. نینا گور، مادر گوربیدال، یکی از ثروتمندترین افراد ایالات متحده امریکاست و خوشگذران هست، خودخواه هست، اهل مهمانی های بزرگ هست و از همون روزهای نخست گوربیدال هیچ عشقی از این مادر در دل نداره. و در همون زمان که پدر و مادر در حال جدا شدن هستند، پدر گوربیدال که پدر اویشن در امریکاست، پدر هواپیمایی سیویل در امریکاست، برای نمونه بدم خدمت شما، شما شنیدید راجع به TWA، شرکت TWA، اینا همه رو پدر گوربیدال هست. پدر گوربیدال و امیلیا ایرهارت، خلبان بزرگ زن، عاشق هم میشن و امیلیا ایرهارت ازدواج کرده با یک آقای خودخواهی که از امیلیا ایرهارت استفاده میکنه واسه پول ساختن، هیچ وقت هم طلاق نگرفتن. اما اون عشق واقعی میان پدر گوربیدال هست و امیلیا ایرهارت، نخستین زنی که پرواز کرد بر فراز آتلانتیک، مانند کاری که چارلز لینبرگ کرد. اصلا حیرت آور هست شما کارهای این زن رو ببینید و چه خدمتی که به اویشن کرده. و گوربیدال میبینه که امیلیا ایرهارت میاد خونش مرتب، چون پروژه هایی داره با پدر، اما رابطه هم با پدر داره و گوربیدال رو خیلی دوست داره و گوربیدال هم عاشق امیلیا ایرهارت میشه. به من گفتن که همیشه آرزو میکردن که امیلیا ایرهارت مادر من بود و نه این مادری که خیلی بدشون میمد از مادر خودشون. من هیچ وقت به خاطر ندارم که با واژه خوبی از او یاد کرده باشن. مادر هم الکالیک بود، معتاد به الکل بود، مواد مشروب بود، سیگاری بود، پولدار بود، روابط نامشروع داشت، حالا به حساب خودمون با زمانی که ازدواج کرده بود. بنابراین هیچ وقت هیچ رابطه‌ای با مادر ایجاد نشد میان او و میان مادر. و خاطرم هست یک روز در همین هتل ببلی هیلز دومینگو و خوانندگان او آمدن، خواننده بزرگ اپرا، و اومدن سر میز. خب دومینگوی بزرگ هست و خوانندگان او، و صحبتی کردن رو آدرس خانه او رو گرفتن و بر حسب تصادف یک روز که در خانه آقای گوربیدال بودم، نشسته بودیم سر میز مثل همیشه، با نوه روزولت بود، آقای گوربیدال بود و منشی او، چهار نفر. یه نفر در زد، در رو باز کردیم، یک پیانیست وارد شد و در خانه آقای گوربیدال دو پیانو بود و شروع کرد به نواختن پیانو، یک موزیک کلاسیک. نفر دومی چند دقیقه بعد زنگ زد وارد شد، یک نوازنده دیگه بود و یک نفر دیگه و یک این گروه، همه خوانندگان وارد شدن و چه شب فوق‌العاده‌ای بود. یکی از زیباترین ترانه های یعنی کلاسیک رو اجرا کردن با چه صدای فوق‌العاده‌ای، در دور میز. یعنی این بود دیگه، این زندگی گوربیدال بود. یعنی از هر زاویه که بهش نگاه میکنید پر بود از فرهنگ، پر بود از زیبایی، پر بود از ادبیات، پر بود از تاریخ بدون استثنا. و این آدم چقدر که وفادار بود به ایمان خودش، به اعتقادات خودش تا آخرین لحظه. من کم و بیش تا آخرین لحظه باهاشون بودم. موقع دلنگران شدم به همراه یکی از افرادی که در مطبم کار میکنه، رفتم به خانهشون و دیدم که دیگه آخرین ساعاتی هست که گورویدال با ماست. به سختی نفس میکشید و میخواست که با ترانه این دنیا رو ترک کنه و یک موسیقیدان داشت یک موزیک رو زنده اجرا میکرد، موزیک زیبایی رو، و گورویدال دیگه آخرین نفسهای خودش رو میزد تا آخرین لحظه. من واقعا دیدم که این همونی بود که میگفت، این همونی بود که میگفت،
بله
یعنی همونی بود، یعنی واقعا حق با ریچارد دانر بود که اگر ایالات متحده امریکا یک امپراتوری بود، گور بود بی آور پرینس، گور بود بی آور پرینس، گور پرنس ما بود، شاهزاده ما بود.
بله. راجب خانم امیلیا ارهارت فقط میخواستم بگم که ایشون نخستین بانوی بودن یا زنی بودن که از اقیانوس اطلس عبور کردن، از فکر کنم واشنگتن یا از بحر شرق آمریکا به اروپا اومدن، و اون موقع هم پروازا مثل الان موتور جت نبود، مثلا 16-17 ساعت پرواز بود و کار هر کسی نبود، و بعد که خواستن ایشون دور کره زمین رو میخواستن بزنن گم شد هواپیماشون و تا الان هم پیدا نشد و به هر حال ایشون ناپدید شدن به نوعی. و در تمام موزه های هوافضای آمریکا که بریم، مثلا توی واشنگتن من رفتم یه جایی سکشن مشخصی مال مربوط به خانم ارهارت و هواپیمایی که باش سفر میکرد، یعنی میخوام بگم یه شخصیت خیلی خیلی مهمیه در تاریخ هوانوردی خود آمریکا حداقل. و دیگه به هر حال خیلی ممنون، صحبت های خیلی خوبی داشت، یعنی خیلی یاد خوبی شد از آقای گورویدال، و اگر صحبت دیگه ای چیزی از قلم نیفتاده باشه حیف میبینم. ای چیزی
خیلی خاطرات دارم، خیلی همایش یه بار
راجب ایران، اصلا نظرش کلا راجب ایران چیزی وقت باتون تقسیم کرده بود که راجب ایران یا مردم ایران چی فکر میکنه کلا؟
مرتب اشاره میکردم، مرتب صحبت میکردیم. یک خاطره دیگر رو بگم، من یه فیلمی ساختم که خوب نبود، کیفیتش خوب نبود، و گورویدال به من گفتش که نه اب نداره، داستانش خوب هست، مهم نیست که از لحاظ سینمایی ضعیف باشه، و اتفاقا خودش نشون میده که بیگناست، یعنی یک آدم این فیلم رو ساخته که تو کار سینما نیست، ولی قصهش قشنگ هست، قصهش خوب هست، و حتی همین فیلم باعث شد که ما بعدا یک سناریو با هم نوشتیم به اتفاق گورویدال و یک خانم دیگه برای یک فیلم دیگری. در اصل این فیلم در یک فستیوال کوچک برنده شد و گورویدال گفتش که من با تو میام شب گرفتن جایزه، و خاطرم هست در اون محل برگزاری خانم شرون استون هم بود، هنرپیشه بسیار زیبای امریکایی، و همه دور او بودند. باور کنید به محض که گورویدال وارد شد، با هم رفتیم اونجا، تمام خبرنگارها برگشتن، چون یک خبرنگار گفت گور اینجاست، گور اینجاست، همه آمدن به طرف گورویدال. من فقط امیدوارم برنامه بیشتری داشته باشیم، خیلی خاطره دارم از گورویدال. ولی چرا گورویدال مهم هست و گفتی در مورد ایران؟ به خاطر اینکه در مورد ایران هم معتقد بود که تنها راه پیروزی ما در ایران خودباوری هست، و اینکه در دام رسانه ها نیفتیم، و اینکه در دام این تنش های ظاهری نیفتیم، که در دام این زد و خورد ها نیفتیم، در دام سرگرمی نیفتیم. و شما میبینید که چطور در طول سالها رسانه ها مردم ایران رو سرگرم کردند با تحلیلگران سیاسی که بیان صحبت کنند، و گاه اینها رو اینقدر بزرگ کردن، استاد فلانی، استاد فلانی در این رسانه این رو گفتن، یک عنوان هایی هم به اینها میدن، و اینها همینطور تا دلتون بخواد دروغ میگن که بله من اینو به اعلی حضرت گفتم و به من توصیه کرد، یا شاپور بختیار چیزی حالیش نبود. یعنی آدم هایی که نه شاپور بختیار و نه پادشاه فقید اون رو داخل آدم حساب میکردن، یا شخصیت هایی دیگه، نگاه کنید حسن نصرالله، واقعا آدم گریش میگیره، یا صادق خلخالی، یا فرمانده کل نیروی قوا در ایران آقای بنی سر، جانشین اون آقای هاشمی رفسنجانی، این هاست که تراژیک هست. و گورویدال یک نامه نوشت به اوباما، این نامه دو نسخه داره، یکیش رو داد به من که من در برای ثبت در تاریخ حفظ کنم، یکی هم فرستاد برای اوباما و در اون نوشته که اگر میخواید با مردم ایران مذاکره کنید برید و در پرسپولیس مذاکره کنید، یک صندلی بگذارید اونجا بنشینید بگید اومدم اینجا واسه مذاکره. روکو پوسکنده، اگر اما اگر میخواید روکو پوسکنده صحبت کنید برید اونجا، برید اونجا و ببینید این سرزمین چی هست. این سرزمینی هست که یک سابقه تاریخی داره که بی همتاست، یک سرزمینی هست که در جای قرار گرفته، جغرافیایی داره که بی همتاست. اینقدر بی انصاف نباشید، اینقدر بی انصاف نباشید و خود ما بهای اون رو پرداخت خواهیم کرد، چون آینده ما در گروی فرهنگ هست. و خاطرم هست به من گفتن که یک خبرنگاری آمد که من و گربیدار رو مصاحبه کنه، دلیلش هم این بود که اون خبرنگار گفت هیچ شباهتی میان شما دوتا نیست، از دو سرزمین متفاوت میاید، اصلا سن و سالتون به هم دیگه نمیخوره. اون نویسنده است در هالیوود، اون در کار دیگری است. دلیل دوستی شما چی هست؟ اینطوری شروع شد این گفتگویی که با هم دیگه داشتیم. و در این گفتگو گفتن که واقعا زمانی که شما میگید که امریکا یک جامعه چند فرهنگی است، مالتی کالچورال سوسایتی، این نشون میده که هیچ چیزی از فرهنگ نفهمیدید، چون شما یک دونه فرهنگ باسی داشته باشید که بعد بگید مالتی چند تا. ما اون یک دونش رو هم نداریم. و خبرنگار گفت پس ما چی داریم؟ گفت ما یک جامعه چند ملیتی هستیم، از ملیت‌های گوناگونی آمدند، از ملیت‌های گوناگونی آمدند. باسی امیدوار باشیم که، امیدوار باشیم که فرهنگی و فرهنگ‌هایی ساخته بشه. و خب شما می‌بینید که در طول این سال‌های گذشته در تایید فرمایشات گربیدار که چه تعداد فرهیختگان ایران که ایران رو ترک کردن، اما شما اونها رو نمیبینید. شما آدمهایی رو میبینید که واقعا ورشکستگان سیاسی هستند، یا ورشکستگان فرهنگی هستند، یا سلبریتی هستند. شما نگاه کنید به همین گروه منشور، واقعا شما نگاه کنید چه دروغهایی در مورد اونها گفتن. باور کنید بسیار از اونها حتی یک کتاب هم نخونده، همون چیزی که گربیدال از اون با عنوان سلبریتی های یاد میکنه که جای سلبریتی های گذشته رو گرفتن، نه تنها در ایالات متحده آمریکا، حتی در اروپا. در اروپا جیمز وات، وات این سازنده وات مهندس بوده، سلبریتی بوده. فارادی فیزیکدان بزرگ سلبریتی بوده، چارلز داروین سلبریتی بوده. یعنی مردم پول میدادن برای به دیدار اینها رفتن، حضور پیدا کنن، پرسش و پاسخی بشنون. این بوده سلبریتی، هم در اروپا هم در ایالات متحده آمریکا. و امروز قدرت های بزرگ به این راست پی بردن و بسیار بسیار به ایران ارادت داشت. و این رو فقط بگم به شما، خاطرم هست که زمانی که علیرضا فوت کردن، فرزند شهبانو، از من خواست گربیدال که شماره تلفن شهبانو رو پیدا کنم و تا بتونه شخصا تسلیت بگه. و زمانی هم که گربیدال فوت کرد از سوی شهبانو هم یک اعلامیه صادر شد، اما به ایران آمده بود، به ایتالیا رفته بود، به یونان رفته بود، با تاریخ این سرزمین ها آشنایی داشت، با هندوستان آشنایی داشت و همونطور که خود شما در آغاز برنامه گفتید در سنای امریکا بزرگ شد، به تمام اسرار پی برد، به درویی ها، به دروغگویی ها، و اینها رو با اون کتاب های فوق العاده خودش برملا کرد، آشکار کرد و به قدری در ادبیات قدرتمند بود که شد یکی از مشاورین واژه های تازه. یعنی اگر واژه تازه اختراع می شد با گربیدال مشورت می کرد که آیا این واژه مناسب هست یا نیست، و خود او واژه های تازه رو وارد ادبیات زبان انگلیسی کرد. برای این واقعا صحبت بسیار زیاد دارم، اما اگر بخوام خلاصه کنم که وقت بینندگان شما رو هم نگیرم، پیام گربیدال برای مردم ایران، روی خودتون سرمایه گذاری کنید، روی فرهنگ خودتون و روی این تاریخ درخشان سرمایه گذاری کنید که شما تنهای تنهای تنها هستید، اما خودتون رو دارید و پیروزی ما در گروه این همبستگی است، هم‌آوایی است، همدلی است، همپیمانی است. فریب رسانه ها رو نخورید، فریب این تحلیلگرها رو، این استادان رو، این دکتر فلانی، همشون هم دکتر شدن، دکتر ابراهیم رئیسی، همه اون دکتر، اون آقای دکتر دیگه که در ایندیپندنت فارسی می نویسن، مثل اینکه دیگه چه منبع معتبری هست که دیگه تمام دنیایشون رو میشناسن. یعنی واقعا که اینه دیگه، یعنی واقعا افشین جان، جوانان ایران به این راز پی بردن.
درست،
جوانان ایران به این راز پی بردن.
بله.
و پیروزی دم دست ماست، پیروزی در دسترس ماست. حیف است، حیف است که ملا در ایران پادشاهی کنه. حیف است، واقعا حیف است که حسن نصرالله باعث بشه که 5 روز در ایران عزای عمومی اعلام بشه. عزای عمومی برای حسن نصرالله. اصلا سر تا پاش خنده داره قیافه این آدم. و ببینید که چقدر که چاق بود، چقدر غذا میخورد در زمانی که ادعا میکرد که مردم فلسطین در گرسنگی هستن. جالبه اون اسماعیل هانی هم همینطور.
بله.
و حساب‌های بانکی اینها، یعنی زمانی که میمیرن و حساب‌های بانکی اینها رو میشه. مانند یاسر عرفات 1 میلیارد دلار در حساب بانکی، یعنی پول‌هایی رو که واقعا به جیب می‌زدن. این آدم‌هایی هستن که اینا مهره‌های امنیتی هستن. برخی از اونها جیمز باند هستن. یعنی تربیت شدن واسه این کار. اما برخی از اونها، بیشتر اونها مهره‌هایی هستن که سوا میشن.
بله.
مثل این مهره‌هایی که یکو از ایران خارج میشن، یکو سر از اروپا در میارن، یکو تمام جوایز رو هم میبرن، جوایز حقوق بشر، مشکل ویزام ندارن. یعنی یک سری مهره هم انتخاب میکنن، زمانی هم که سوختن اونها رو میندازن به سطح آشغالی تاریخ.
بله.
این است دیگه، اینه واقعا. امیدوارم در آینده بیشتر بتونیم در مورد گوربیدال صحبت بکنیم.
امیدوارم.
ممنون هستم.
خیلی ممنون از شما و در تایید فرمایشات شما. دقیقا همینطور هست و این مهره هایی که به وسیله رسانه ها، به خصوص به وسیله رسانه ها مطرح میشن، یعنی حالا من این مثال زمینی شد، چون شما چند دفعه اشاره کردیم به اون گروه منشور، مثلا یه شخص اینجا بود به اسم آقای حامد اسماعیلیون. ایشون نه گذشته سیاسی داشت، نه نویسنده ای بود، نه اصلا فعالیت خاصی انجام داده بود. از طریق ایران اینترنشنال و منوتو ایشون مشهور شد. چرا؟ چون همسرشون و کودک خردسالشون در این هواپیمای اوکراینی بودن، به علاوه 175 نفر دیگه، 174 نفر دیگه هم اونجا بودن. خیلی از خانواده‌های اونها، خیلی از پدران یا مادران یا بستگان این افرادی که اونجا جانشون از دست دادن هم فعال بودن، حرف می‌زدن، خیلی هم تند حرف می‌زدن، ولی رسانه‌ها به هیچ کدوم از اونها کاری نداشت و این آقا رو مطرح کردن و بعدم یه دفعه دیدیم کنار مثلا آقای شاهزاده رضا پهلوی سر در آوردن. و اینکه حالا مثلا میگن که آقا چرا شاهزاده مثلا مجبورشون میکنن که بیاد با اینا بشونه. من اجباری نمیبینم واقعا در این موضوع. یعنی اگرم بالاخره ایشون میتونن یه جوری بگم بله من مجبور کردن اصلا. و ولی اینکه مثلا دو تا هنرپیشه که اصلا هیچی نیستن، یعنی خانم مثلا گلشیفته فراهانی، ایشون چی کاره بود که بعد میومد ائتلاف میکردن با ایشون؟ یا خانم نازنین بنیادی مثلا چه پیشینه سیاسی داشتن که شاهزاده بعد بره با ایشون ائتلاف کنه؟ آخه با ائتلاف با چی؟ یعنی یه وقت شما یه نیروی داری، یه قدرتی داری، میری با یه قدرت دیگه ائتلاف. یا حتی خانم مسیح علی نژاد، به غیر از اینکه رسانه هایشون مطرح کردن، هیچ قدرتی کف زمین ایشون نداشتن و ندارن، فقط از طریق این رسانه ها مطرح شدن. و حالا اینکه مثلا، یعنی به نظر من شاهزاده رو آوردن پایین. البته خود ایشون هم همکاری کرد به نوعی با این کار، میتونست قبول نکنه، وارد این جمع نشه. بعد مجری داستان آقای کریم سجادپور که اصلا برای این شرکت و برای کارنگی فاندیشن داره کار میکنه، برای همون کمپانیایی که ایران نابود کردن داره کار میکنه، ایشون یکی از ادوایزرهای اونجاست و اونجا مثلا هست بازیگردون این نشست بود. حالا اون زمانی که این نشست برگزار شد، دکتر جما با هم صحبت میکردیم، من نمیخواستم مردم رو ناامید بکنم، ولی مشخص بود که از توی این نشست هیچی بیرون نمیاد و خیلی پشیمونم که چرا نپرداختم اونجوری که باید میپرداختم به این نشست. واقعا یه کاریکاتور بود، یه چیز مسخره‌ای بود از اول تا آخرش که هیچ کدوم مثلا جواب سوال نمیدادن، میشد یه اپوزیت ازش ساخت خلاصه. ولی به هر حال گذشت و رفت. خیلی ممنون از حضورتون و خیلی ممنون از اینکه این مسائل رو پیش کشیدین و
ممنون
تا یه داری بعد. بدرود.
ممنون دیدار. ممنون هستم.